خب وقتی به شما میگن فلانی صبر ایوب داره، احتمالاً بیدرنگ یه تصویر خیلی خاص تو ذهنتون نقش میبنده.
آره، یه پیرمرد خیلی آروم و ساکت که گوشه تاریکی نشسته.
دقیقاً، کسی که در برابر تمام رنجهای دنیا و اون بلاهایی که سرش میاد فقط سرش رو پایین انداخته
و با یه لبخند ملیح همه چیز رو با رضایت قلبی پذیرفته.
درسته، ولی خب اگه به شما بگم این تصویر راستش یکی از بزرگترین و عجیبترین سوء تفاهم‌های تاریخ ادبیات و متون کهنه چی؟
میدونم باورش سخته، ولی واقعا همینطوره.
شما که الان دارید به این کاوش عمیق ما گوش میدید، احتمالاً از خوندن اون خلاصه‌های سطحی خسته شدید.
آره، و تشنه یادگیری عمیق‌تر هستید.
دقیقاً به خاطر همین ما امروز قراره یه مأموریت خاص رو پیش ببریم و بریم سراغ یادداشت‌ها و آموزش‌های دکتر جان والتون.
دکتر والتون یه تحلیل بی‌نظیر روی فصل‌های 3 تا 14 کتاب ایوب داره
و ما می‌خوایم با کمک این تحلیل‌ها اون ترجمه‌های پاستوریزه و خیلی سنتی رو کاملاً کنار بزنیم.
خب تا ببینیم این متن باستانی چطور داره عمیق‌ترین رنج‌های بشری رو به تصویر می‌کشه.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان ایوب اصلاً و ابداً درباره صبر نیست.
نه، واقعاً نیست.
ما با یه دادگاه تاریک پر از طعنه، خشم و بحثای به شدت تکاندهنده روبرو هستیم.
میدونی، وقتی میگیم تکاندهنده، واقعاً درباره یه تغییر لحن دراماتیک تو داستان حرف میزنیم.
آره، چون اکثر مردم فقط همون لایه بیرونی و مقدمه داستان رو بلدن.
دقیقاً. اما وقتی وارد فصل سوم میشیم، اتفاق عجیبی میفته. اون ایوب با اعتماد به نفس و ثروتمند فصلای اول یهو ناپدید میشه.
و جاش رو میده به کی؟ به مردی که کاملاً در هم شکسته.
آره. و این مرد دهن باز میکنه و روز تولدش رو نفرین میکنه.
و این دقیقاً همون نقطه شروع دیالوگ‌های اصلی کتابه.
و میتونم بهتون قول بدم که اصلاً شبیه دعاهای آرومه قدیس نیست.
میدونی این نفرین کردن از اون نفرینای ساده و روزمره‌ای نیست که مثلا وقتی تو ترافیک موندیم زیر لب میگیم.
نه، اصلا قابل مقایسه نیست.
وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر والتون درباره متن اصلی عبری رو میخوندم، واقعا سرم سوت کشید.
کلمات عبری خیلی بار معنای سنگینی دارن.
آره، تو اون زبان ما 3 تا کلمه کاملا متفاوت داریم که امروز متاسفانه همه رو خیلی ساده فقط نفرین ترجمه میکنیم.
خب، بیا اینا رو برای شنونده ها بشکافیم. کلمه اول چیه؟
اولی کلمه باراک هست. ظاهر این کلمه به معنی برکت دادنه، اما اینجا به عنوان یک کنایه یا حسن تعبیر مؤدبانه استفاده میشه.
یعنی مثل وقتی که تو ظاهر دعای خیر میکنی، اما تو دلت یا منظورت یه چیز کاملا برعکسه.
دقیقاً. دومی کلمه قلال هست که بیشتر شبیه یه وردخونی تاریکه.
یه جور استفاده از کلمات قدرت برای آسیب زدن به یه نفر.
آره، اما نکته شوکه کننده اینه که ایوم از هیچ کدوم از این دوتا استفاده نمی کنه. اون میره سراغ کلمه آرار.
و انتخاب این کلمه از طرف نویسنده اصلا تصادفی نیست.
نه، نیست. خب، کلمه آرار چه فرقی داره؟
ببین، مفهوم آرار خیلی فراتر از یه آرزوی بد یا خشم لحظه‌ایه. تو جهانبینی خاورمیانه باستان یه باور جاهب وجود داشت.
چه باوری؟
اینکه جهان در ابتدا از یه بی‌نظمی و تاریکی مطلق به وجود اومده و خداوند روی این تاریکی یه چتر از نظم و قانون کشیده.
عجب؟ پس وقتی ایوب از کلمه آرار استفاده میکنه، داره به همین نظم اشاره میکنه؟
دقیقاً. آرار به معنای خارج کردن چیزی از زیر این چتر حمایتیه. یعنی پرتاب کردن دوباره اون چیز به ورطه هرج و مرج و تاریکی مطلق.
وای، پس ایوب در واقع داره میگه بگذار اون روز خاصی که من توش به دنیا آمدم کله از تقویم نظم آفرینش پاک بشه.
آره، میخواد اون روز برگرده به همون بی‌نظمی اولیه.
و برای این کار حتی دست به دامن تمثیل خیلی وحشتناک میشه و میخواد لاویاتان بیدار بشه.
لاویاتان، نماد وحشت مطلق.
میدونی من همیشه فکر میکردم لاویاتان فقط یه هیولای دریایی تو افسانه هاست، مثلا شبیه اژدها یا یه چیزی مثل گادزیلا باستانی.
خب تو نگاه مردم اون دوره اقیانوس و دریاهای عمیق وحشتناک ترین و غیر قابل کنترل ترین چیز تو طبیعت بودن.
یعنی ناشناخته بودن.
آره، لاویاتان تجسم همین هرج و مرج، رام نشدنی و وحشی دریا بود.
پس ایوب احساس میکنه که زندگی خودش هم کاملا از هم پاشیده.
دقیقاً. هیچ نظمی تو زندگیش نمونده. برای همین پیش خودش میگه حالا که زندگی من به یه هرج و مرج مطلق تبدیل شد،
پس بذارید لویاتان هم بیدار بشه.
آره، بذار بیدار بشه تا کل اون روز و تاریخ تولد من رو ببلعه و همه چیز رو به بی‌نظمی بکشونه.
راستش این حجم از استحصال واقعا دردناکه، مخصوصا وقتی یه نکته مهم تاریخی رو به یاد بیاریم.
منظورت مسئله زندگی پس از مرگه؟
آره، اینکه ایوب هیچ امیدی به زندگی پس از مرگ نداره. یعنی تو ذهن ایوب این معادله وجود نداره که بگه اه خب من الان دندون روی جیگر میذارم،
بگه این رنج ها رو تحمل میکنم و بعدن تو بهش یه قصر بزرگ به عنوان پاداش میگیرم. این تفکر اون موقع وجود نداشت.
دقیقاً، تو اون دوره تاریخی مفاهیمی مثل بهشت و جهنم اصلا به این شکلی که امروز میشناسیم شکل نگرفته بود.
حتی برای قوم بنی اسرائیل اون زمان هم تصویر روشنی از دنیای بعد از مرگ وجود نداشت، چه برسه به ایوب که اصلا اسرائیلی هم نیست.
پس مرگ برای ایوب دروازه‌ای به سمت مور و رستگاری محسوب نمیشه؟
نه اصلا، مرگ براشون فقط یه دنیای تاریک بود به اسم شئول، یه سایه‌زار سرد و یه توقف مطلق.
پس وقتی ایوب آرزوی مرگ میکنه، فقط و فقط میخواد فرار کنه.
آره، فرار از درد. اون آرزو میکنه که ای کاش اصلا مرده به دنیا میومد تا مجبور نباشه این حجم از درد رو حس کنه.
و درست تو وسط همین تاریکی و درده که اون مدام یه سوال رو تکرار میکنه. میپرسه چرا؟
بله، دلیل این اتفاقات چیه؟
خب اینجاست که من میخوام یه توقف کوتاهی بکنیم، چون دکتر والتون تو یادداشتاش میگه پرسیدن این چرای بزرگ در واقع سوال اشتباهیه.
درسته، این نگاه والتونه.
ولی راستش من میخوام اینجا یکم مخالفت کنم یا حداقل به چالش بکشمش.
خب بگو.
آیا پرسیدن کلمه چرا واقعا یه سوال اشتباهه؟ ببینید، تصور کنید یه بیمار روی تخت بیمارستان از شدت درد داره به خودش میپیچه. و با گریه از پزشکش میپرسه چرا این درمان باید انقدر دردناک باشه؟ این آدم که الان دنبال یه تحلیل بیولوژیکی از مسیر اعصاب بدنش نمیگرده.
نه، مشخصا نمیخواد مکانیزم پزشکی درد رو بفهمه.
دقیقاً، اون فقط میخواد این درد بی‌نهایت و فلج کننده براش یه معنایی پیدا کنه. اون تو اون لحظه فقط همدلی میخواد. ایوب هم مگه دقیقاً تو همین نقطه نایستاده؟
میدونی این زاویه دیدیه که خیلی قابل درکه. وقتی دکتر والتون میگه چرا سوال اشتباهیه، منظورش این نیست که ایوب حق نداره بپرسه.
خب پس منظورش چیه؟ احساس ایوب که نامعتبر نیست؟
نه اصلاً. متن کتاب در واقع داره به ما نشون میده که پیدا کردن یه جواب منطقی برای این چرا تو دنیای واقعی هیچ دردی رو دوا نمیکنه.
یعنی دونستن دلیلش کمکی نمیکنه.
ببین، فرض کن تو همون لحظه آسمون شکافته میشد و خدا مستقیما به ایوب میگفت ببین ایوب، دلیل رنج تو یه شرط بندی کیهانی تو درباره الهی بود
تا خلوص نیت انسانها ثابت بشه.
آره، خب آیا این توضیح فلسفی یا الهیاتی درد از دست دادن 10 تا فرزند ایوب را حتی یه ذره کم می کرد؟
نه، واقعا نه.
آیا اون زخما و دومل‌های روی بدنش با این جواب التیام پیدا می کرد؟
راست میگی؟ نه.
کتاب ایوب میخواد همینو بگه. میخواد بگه تو مواجهه با رنج‌های عظیم جستجوی یه فرمول علت و معلولی راهگشا نیست و تسکینی برای قلب شکسته نمیاره.
پس ایوب توی یه گرداب بی‌معنایی گیر افتاده و هیچ جوابی هم آرومش نمیکنه. اما میدونی تناقض بزرگ داستان دقیقا همینجاست.
کدوم تناقض؟
اینکه با وجود این حجم از ناامیدی، با وجود این فریادها و نفرینها و حتی با اینکه او جلوتر میره و اتهامات خیلی تندی به خدا میزنه.
آره، اتهاماتش واقعا تنده.
با همه اینا باز هم توی متن کتاب بارها روی این موضوع تاکید میشه که ایوب صداقت خودش رو حفظ کرده.
این کلمه صداقت اینجا خیلی کلیدیه.
خب آخه چطور ممکنه مردی که زمین و زمان رو به هم میدوزه و عصبی ترین حرفا رو به زبون میاره، چطور میتونه نماد صداقت و پارسایی باشه؟
برای فهمیدن این تناقض ما باید اون تعریف رایجمون از کلمه صداقت رو کاملا عوض کنیم.
آره، چون ما معمولا صداقت رو با بی‌عیب بودن اشتباه میگیریم.
دقیقاً، فکر میکنیم آدم صادق یعنی کسی که همیشه مؤدبه یا عصبانیتش رو سرکوب میکنه.
ولی عیوب اصلاً اینطوری نیست.
اتهاماتی که عیوب از روی درد به خدا میزنه از نظر الهیاتی و کلامی اشتباهن و جالبه بدونی خدا هم تو پایان کتاب او رو بابت همین قضاوت‌های شتاب زده به چالش میکشه.
پس عیوب تو این لحظات بی‌نقص نیست.
نه، اصلاً. پس صداقت عیوب اینجا چه معنی میده؟ یه مفهوم بسیار عمیق‌تر به اسم پارسایی بدون چشم داشت.
پارسایی بدون چشم داشت. خب این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اینکه او کارهای خوب و پارساییش رو فقط و فقط به خاطر ارزش ذاتی خود اون اعمال انجام میده.
نه برای اینکه در ازای اونا از خدا پاداش یا ثروت و سلامتی بگیره.
دقیقاً. رابطش معامله گرایانه نیست.
بذارید این رو با یه تصویر ملموس روشن کنیم. شنونده های عزیز، این دقیقاً شبیه داستان یه دوستی میمونه که فقط به خاطر اینکه شما تو حیات خونتون یه استخر بزرگ و زیبا دارید با شما معاشرت میکنه.
آره، از این دوستای به اصطلاح روزهای خوشی.
دقیقاً. تا وقتی که استخر پر از آب، آفتاب میتابه و بساط کباب به راهه، اون آدم صمیمی‌ترین دوست شماست.
ولی به محض اینکه ورق برگرده؟
آره، به محض اینکه پمپ استخ خراب بشه و شما دچار یه بحران مالی بشید، اونم غیبش میزنه.
اما عیوب این شکلی نیست.
نه، عیوب اون دوستی هست که وقتی استخ کاملا خالی، کثیف و متروکه شده، باز هم تو حیات خونه شما میمونه و رفاقتش رو به هم نمیزنه.
و اگه ما این تصویر رو توی مقیاس کیهانی ببینیم، متوجه میشیم که کل گره داستان تو دربار الهی بر سر همین موضوع شکل گرفته.
یعنی ادعای اصلی اون دادستان آسمونی؟
بله، همون شیطون تو مقدمه کتاب ادعاش این بود که ایمان انسانها چیزی جز یه معامله تجاری نیست.
اون میگفت ایوب هم مثل همون دوست استخر است.
آره، میگفت تو رو میپرسته چون دورش یه حصار امن کشیدی و بهش کلی ثروت دادی. استخر رو خالی کن تا ببینی چطور به صورتت لعنت میفرسته.
چقدر جالب. پس تنها چیزی که ایوب باید تو طول این رنج حفظ کنه تا حقانیت این ایمان خالص ثابت بشه همین انگیزه پاکه.
دقیقاً. او فریاد میزنه، گلایه میکنه، اما این کارها رو به خاطر از دست رفتن ثروتش انجام نمیده.
اون دردمنده و به دنبال عدالت میگرده. اون رفاقتش رو حتی تو استخر خالی هم به هم نزده.
و جالب اینجاست که این پایداری عجیب ایوب در واقع بدتری خبر برای دوست داشته.
آره واقعا. خب بیایید ببینیم وقتی ایوب تو این وضعیت اسفناکه دوستاش چطور به ماجرا نگاه میکنن.
دوست اولش الیفاز وارد بحث میشه.
آره، الیفاز همون اول تو فصل 4 بلافاصله به ایوب میگه که ببین، این اعتماد به نفس تو در مورد بیگناهیت کاملا غیر منطقیه.
و برای اینکه حرفش رو به کرسی بشونه، یه نمایش خیلی عجیب راه میندازه.
ادعا میکنه که یه رویای عرفانی و یه مکاشفه شبانه داشته.
بله، الیفاز یه فضای به شدت وهمالود و ترسناک ترسیم میکنه. میگه تو سکوت شب مو بر تنم سیخ شد، روحی از مقابلم گذشت و یه صدایی شنیدم.
و این همه فضاسازی هالیوودی برای چیه؟
برای اینکه به آیه 17 برسه و بگه آیا انسان فانی میتونه از خدا عادل تر باشه؟ آیا میتونه از خالقش پاک تر باشه؟
و اینجاست که آدم واقعا میمونه چی بگه؟ یعنی واقعا الیفاز این همه صحنه سازی راه میندازه تا فقط یه جمله کلیشه‌ای بگه؟
آره، یه جمله‌ای که هر بچه‌ای تو اون زمان میدونسته.
اینکه انسان نمیتونه از خدا پاک تر باشه که خب خیلی بدیهیه. چقدر مغرورانه حرف میزنه. انگار میخواد با یه ترفند ارزون عرفانی دهن ایوب رو ببنده.
رفتار الیفاز کاملا متکبرانه است. اما یه نکته ظریف تو متن اصلی وجود داره که این آیه رو از یه کلیشه ساده خارج میکنه.
چه نکته ای؟
دکتر والتون میاد کلمه عبری استفاده شده برای واژه پاک رو تحلیل میکنه. کلمه تاهار.
تاهار. خب این معماری مهم رو چطور حل میکنه؟
تو زبون عبری، تاهار دقیقاً به معنای پاک شدن از یه حالت ناپاکی قبلیه.
یعنی شما کثیف بودید و حالا تمیز شدید.
آره،
یه لحظه صبر کن. پس این کلمه اصلا نمیتونه برای خدا استفاده بشه.
دقیقاً.
چون خدا که هیچ وقت تو ذات خودش کثیف یا ناپاک نبوده که حالا بخواد از اون حالت در بیاد و پاک بشه.
بله. خداوند فراتر از این چرخه ناپاکی و پاکیه. به همین دلیل اون ترجمه سنتی که انسان رو با پاکی خدا مقایسه میکنه از نظر زبانشناسی دقیق نیست.
پس ترجمه بهترش چی میشه؟
منطقی تر اینه که بگیم آیا یک انسان میتونه در نگاه خدا یا از دیدگاه خدا عادل و پاک شمرده بشه؟
آها، پس الیفاز در واقع داره یکی از باورهای بنیادین خاورمیانه باستان رو تکرار میکنه.
همون باوری که میگفت همه ی انسانها ذاتاً مستعد گناه هستند.
و هیچ کس توی دادگاه الهی کاملاً بیگناه به حساب نمیاد.
دقیقاً، الیفاز این مکاشفه رو علم میکنه تا ایوب رو تو منگنه بذاره.
میخواد بگه ببین تو یه انسانی، پس حتماً تو نگاه خدا گناهی کردی، غرورت رو بذار کنار و اعتراف کن تا این قائله ختم بشه.
اما ایوب کسی نیست که زیر بار این نصیحت‌های بالا به پایین بره.
واکنشی که ایوب نشون میده راستش یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این متن باستانیه.
آره، خیلی جسورانه است.
اون به جای اینکه بترسه یا عقب نشینی کنه، متون مقدس و نیایشی که همه میشناسن رو بر میداره
و اونا رو مثل یه سلاح پر از طعنه وارونه میکنه و علیه خود خدا به کار میبره.
مثلا تو فصل 7 اون مستقیمن میره سراغ مزامیر 8 و اون رو اصطلاحاً پارودی یا مسخره میکنه.
برای درک عمق این طعنه باید یادمون باشه که مزامیر 8 یه متن نیایشی بسیار زیبا و عاشقانه است.
آره، تو اون متن نویسنده با چشمانی پر از اشک شوک‌گذاری به آسمون نگاه میکنه
و میگه انسان چیست که اینقدر به او توجه میکنی و او را کمی کمتر از فرشتگان آفریدی؟
یعنی خدایا چقدر ما برای تو مهم هستیم که اینقدر به ما لطف داری؟
اما ایوب میاد همین ساختار رو، همین کلمات رو میگیره و لحنش رو 180 درجه تغییر میده.
او با کنایه و خشم میگه انسان چیه که اینقدر بهش گیر میدی؟
چرا هر روز صبح او رو تفتیش میکنی؟
با کمال احترام دست از سرم بردار. و بعد از این هم جلوتر میره و خدا رو مراقب انسانها خطاب میکنه.
الان اگه توی جمع مذهبی بگید خدا مراقب ماست، خب همه احساس آرامش میکنن.
اما منظور ایوب اصلا محافظت نیست. اون از این کلمه برای توصیف یه جاسوس استفاده میکنه.
یا یه نگهبان زندان.
آره، یا مثل یه والدین به شدت کنترلگر. یا یه حسابرس مالیاتی بیرحم.
از این حسابرسایی که با ذره بین میان و تک تک تراکنش‌های 10 سال پیشت رو چک میکنن تا مچت رو بگیرن.
ایوب عملا داره به خدا نامه توقف و خودداری از مزاحمت میده.
و جالبتر این که ایوب دوباره به همون نمادهای بی‌نظمی برمیگرده. تو ادامه همین طعنه‌ها میگه آیا من دریا هستم یا لویاتان که برام نگهبان گذاشتی؟
اه، دوباره لویاتان.
آره، تو اساطیر خدا باید هیولاهای هرج و مرج رو تحت نظر داشته باشه تا ما بداد جهان رو نابود کنن.
پس ایوب داره استدلال میکنه که من فقط یه انسان فانی و ضعیفم.
بله، میگه من هیچ تهدیدی برای نظم کیهانی تو محسوب نمیشم. پس چه نیازی به این توجه طاقت فرسا و وسواسی هست؟
ایوب یه جورایی به این نتیجه رسیده که یه دادگاهی تو آسمون برگزار شده، اون بدون اینکه وکیلی داشته باشه محکوم شده
و حالا زیر نگاه سنگین این بازجوی کیهانی داره مجازات میشه. او فقط میخواد خدا روش رو برگردونه تا یه نفس راحت بکشه.
این حس حضور توی دادگاه یه طرفه و ناعادلانه ما رو به یکی از کلیدی ترین و البته اشتباه فهمیده شده ترین آیات کل کتاب میرسونه.
منظور تو فصل 13 است.
آره، جایی که ایوب در برابر دو تا دوست دیگه‌اش یعنی بلدد و سوفر ایستاده. روی خیلی از تابلوها و کارت پستالا ترجمه سنتی آیه 15 رو می نویسن.
همون که میگه اگرچه اون مرا بکشد اما به او امید خواهم بست.
دقیقاً این ترجمه تصویر کاملا منفیانه، عارفانه و تسلیم شده از ایوب می سازه. اما والتون نشون میده که به دلیل یه پیچیدگی زبانی این آیه میتونه معنای کاملا متفاوتی داشته باشه.
خب ریشه این سوء تفاهم تاریخی تو تشابه آوایی دو تا کلمه تو زبان عبریه.
چه کلماتی؟
کلمه لو با املای لام واو که به معنای به او هست و کلمه لو با املای لام الف که به معنای نه یا نفی کردنه.
پس تلفظشون دقیقاً شبیه همه؟
بله. تو طول قرنها مترجما تمایل داشتن نسخه اول رو انتخاب کنن.
چون با اون تصویر ایوب صبور و تسلیم همخوانی بیشتری داشت دیگه.
آره، اما وقتی به بستر صحبت‌های ایوب تو فصل 13 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم او اصلاً در حال تسلیم شدن نیست.
او پر از خشمه و داره استدلالای حقوقیش رو می‌چینه.
برای همین ترجمه بسیار دقیق‌تر و هماهنگ‌تر با روحیه تهاجمی ایوب اینه که بگیم حتی اگر او مرا بکشد، من در سکوت منتظر نخواهم ماند.
این فوق‌العاده است. یعنی ایوب نمیگه هر بلایی سرم بیاری میپذیرم.
میگه من دفاعیم رو به دادگاه تو میارم و حرفم رو میزنم.
حتی اگه قیمت این گستاخی در برابر خدا جونم باشه. این یه شجاعت بی‌نظیر حقوقیه. خب با این رویکرد سرسختانه ایوب دوستش چه کار میکنن؟
بلد وارد میشه که نماینده سنتگرایی خشکه. او مستقیما به ایوب میگه بچه هایید که مردن حتما گناهی کرده بودن.
واو، چقدر بیرحم.
از نظر اون اصل مکافات هیچ وقت خطا نمی کنه. بعدن صفور از راه میرسه.
اونی که دنیا رو فقط سیاه و سفید میبینه.
آره، با بیرحمی تمام تو چشم ایوب نگاه میکنه و میگه تو حتی کمتر از چیزی که حقت مجازات شدی.
وای، این موزگیری های بیرحمانه از طرف دوستان ما رو به یه درک عمیق‌تر روانشناختی میرسونه. آخه چرا این سه نفر اینقدر اصرار دارن که ایوب در هم شکسته رو مقصر جلوه بدن؟
دلیلش ترسه. چون اگه ایوب واقعاً بیگناه باشه و این طور زجر بکشه، جهانبینی امن و راحت اونا از هم میپاشه.
فرمول طلایی اونا اینه که کارهای خوب بکن تا در امان باشی و پاداش بگیری.
دقیقاً.
در واقع اونا دارن دین و ارتباط با خدا رو مثل یه دستگاه خودپرداز یا همون آبربانک میبینن.
تشبیه جالبیه.
آره، سکه اطاعت و کار خوب رو میندازی داخل دستگاه و از اون طرف نعمت و سلامتی و ثروت دریافت میکنی.
حالا ایوب ایستاده جلوی یه دستگاهی که به جای پول داره بهش ضربه میزنه.
و دوستاش به جای این که بپذیرن شاید دستگاه خراب شده یا اصلاً سیستم پیچیده تر از این حرفاست، یقه ایوب رو گرفتن.
میگن محال دستگاه اشتباه کنه. تو حتما سکه تقلبی انداختی. اعتراف کن که سکه تقلبی بوده.
اونا دارن از آرامش روانی خودشون دفاع میکنن، نه از ایوب.
عجب تشبیه دقیقی بود. و دقیقاً به خاطر همین ذهنیت معامله گرایان است که هر سه دوست ایوب تو پایان صحبتاشون یه وعده تکراری به او میدن.
چی میگن؟
میگن تو فقط اعتراف کن، قول میدیم رمهات، پولهات و سلامتیت دوباره برگرده.
اونا فکر میکنن مشکل ایوب از دست دادن این اموال و مزایاست.
اما همونطور که تو بحث پارسایی بدون چشم داشت دیدیم، ایوب هیچ علاقه‌ای به این مزایا نداره.
اون نمیخواد با یه اعتراف دروغین گوسفنداش رو پس بگیره.
اون فقط به دنبال کشف حقیقته. میخواد دلیل این بی‌نظامی تو جهان رو بفهمه و عدالت اجرا بشه.
تفاوت دیدگاه بین یه ایمان معامله گرایانه و یه تعهد اصیل به حقیقت دور اول این دیالوگ ها رو به پایان میرسونه.
دوستان میخوان او تسلیم سیستم بشه تا سودش رو ببره و ایوب میخواد سیستم رو به چالش بکشه تا عدالت روشن بشه.
این بن‌بست یه جورایی ما رو برای دوره دوم دیالوگ ها که حتی طوفانی تر هم هست آماده میکنه.
و میدونی اگه بخوایم این بحث باستانی رو به زندگی امروز خودمون پیوند بزنیم، انگار داریم توی آینه بیرحم به خودمون نگاه میکنیم.
چطور؟
وقتی ما در کنار دوستی مینشینیم که دچار یه رنج عظیم، ناگهانی و غیر قابل توجیه شده، چقدر شبیه الیفاز و بلاد و صف رفتار میکنیم؟
خیلی زیاد. چقدر سعی میکنیم با نصیحت‌های کلیشه‌ای یا پیدا کردن مقصر فضا رو مدیریت کنیم؟
آره، با ارائه فرمولای ساده علت و معلولی. ما در واقع با این کار داریم استراب خودمون رو پنهان میکنیم.
ترس از اینکه مبادا این اتفاق برای ما هم بیفته.
دقیقاً. ما از بی‌نظمی و از بیدار شدن لویاتان تو زندگی خودمون میترسیم.
به همین دلیل شجاعت این رو نداریم که فقط تو تاریکی و تو سکوت با رنج دوستمون همراه بشیم.
بدون اینکه بخوایم به زور پاسخی برای اون چرای بزرگ پیدا کنیم.
چقدر تکان دهنده است. گاهی حضور بدون قضاوت سخت‌ترین و در عین حال تنها کاریه که میتونیم بکنیم.
خب، بر اساس این کاوش عمیقی که تو لایه‌های پنهان کتاب ایوب داشتیم، میخوام بحث رو با یه چالش فکری اساسی برای شما شنونده‌ها تمام کنم.
چالش خیلی خوبی، حتما روش فکر کنید.
یه لحظه با خودتون خلوت کنید و به این فکر کنید. تصور کنید همین امروز با یه مدرک قطعی و غیرقابل انکار به شما ثابت بشه که هیچ پاداشی برای کارهای خوب شما وجود نداره.
مطلقاً هیچ پاداشی.
نه تو این دنیا خبری از حساب بانکی پرتر هست، نه اعتبار اجتماعی و محبوبیت و نه حتی هیچ وعده‌ای برای رستگاری و زندگی تو بهشت پس از مرگ.
اگه بدونید کار خوب شما هیچ بازگشت سودی نداره، آیا باز هم به انسان خوبی بودن ادامه میدید؟ آیا اخلاقیات و پارسایی شما یه تعهد اصیله یا فقط یه بیمه‌نامه پنهان برای در امان موندن از رنج؟ روی این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا بعد.